سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على المؤمنين الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که اقوال در مورد بحث که لفظ بیع آیا باید صریح باشد یا با الفاظ کنائیه هم می شود انشاء بیع شود، 8 قول بود. 3 قول دیروز بیان شد. قول چهارم این است که ادعا کردن انشاء تمام عقود به تمام الفاظ صحیح است الا کنایه. استعمال لفظ در معنای اون عقد استعمال حقیقی باشد یا استعمال مجازی، و در صورت استعمال مجازی قرینه المجاز قرینه لفظیه باشد یا قرینه حالیه، مجاز مجاز غریب باشد یا مجاز بعید، همه اینها جایزه. میزان حصول ظهور هست برای اون عقد به هر لفظی که تحقق پیدا بکند الا کنایه. کنایه رو فقط استثناء کردن. سرش هم این است که در باب کنایه مضمون معامله انشاء نشده است بالاصاله، بلکه اونچه که بالاصاله انشاء شده است مضمون لازم هست و ملزوم به تبع یا بالعکس علا اختلاف المبنا در بحث کنایه، مضمون ملزوم انشاء شده است بالاصاله ولی معنای جدی و مراد جدی لازم هست. چون مضمون عقد با لفظ کنایی بالاصاله انشاء نشده است خصوصی این را استثناء می کنند، اما سایر استعمالات و انحاء استعمالات هیچ اشکالی ندارد. قول پنجم این است که گفتن انشاء بی به تمام الفاظ صحیح است حتی کنایه الا مجاز بعید، که قرینه واسطه داشته باشد انتقال از معنای حقیقی به معنای مجازی با وسائط باشد و خفا در میان باشد. مجاز بعید اولا غیر متداول است در نزد عقلا و بر غیر متداول اندل عقلا گفتن اعتماد نمی شود کرد، لذا مجاز بعید را خارج کردن از گردونه. قول ششم که مختار شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، ایشان ادعا کردند که انشاء بی به تمام الفاظ صحیح است حتی مجاز، الا اینکه در باب مجاز فرمودن قرینه باید قرینه لفظیه باشد، قرینه حالیه فایده ای ندارد. چرا؟ چون یک بحثی است در فن بیان در متول آمده است که آیا استعمال لفظ در باب مجازات استعمال در غیر ما وزعله هست که ما هو شایع، یا نه در مجاز هم استعمال در ما وزعله هست، قرینه است که آمده است از معنای حقیقی لفظ را منتقل می کند ذهن شنونده را به معنای مجازی. به عبارت دیگر قرینه قرینه صارفه است از معنای حقیقی به معنای مجازی، اما در مقام استعمال گفتند استعمال در معنای حقیقی شده است، در ماوزعله شده است. یک قوله، یک مبنا هست. مبنای دیگر اینه که خیر، اصلا قرینه میاد از اول جلوی استعمال در موضوع له را میگیرد و مانع از استعمال در معنای حقیقی است، از همون اول لفظ استعمال میشود در معنای مجازی. خلاصه دو تا مبناست. یک مبنای این است که لفظ در باب مجاز استعمال شده در ماوضع له ولی قرینه ناقله در حقیقت هست که از معنای ماوضع له لفظ را نقل میدهد به معنای غیر ماوضع له لمناسبت بینهما. ولی مبنای دیگر این است که خیر، از اول در معنای غیر ماوضع له استعمال شده است. تحقیق ظاهرا این است علامه باولی که استعمال در باب مجازن در همون ماوضع له است، انتقال به وسیله قرینه حاصل شده است. علی حالین که ما یک بحث هم دارن که آیا حتما معنای مجازی متفرع بر معنای حقیقی است، یعنی باید لفظ یک معنای ماوضع له داشته باشد تا معنای مجازی. در متول تعبیرشان این است که حق این است که توقف ندارد مجاز بر وجود معنای حقیقی، می شود لفظی از اول استعمالش در غیر ماوضع له باشد و معنای حقیقی نداشته باشد. این ادعا را کرده است. البته جای بحثه که اگر معنای مجازی فرع هست، فرع بدون اصل اصلا معنا دارد که اصل نداشته باشیم بعد بگیم این فرع است. یک لفظی داشته باشیم که موضوع له نداشته باشد و بعد بگیم استعمال شده از اول در غیر موضع له، این یک حرف. وگر این که توجیه کنیم بگیم مراد اون کسانی که میگوین آقا موضع له لازم نیست، یعنی استعمال دام موضع له موضوع له دارد، اما لفظ از اول اصلا استعمال نشه در موضوع له، از همون ابتدای امر استعمال بشود در غیر موضع له، این اشکالی ندارد، این قابل قبوله. ولی اینکه بگیم اصلا لفظ موضوع له نداشته باشد، از اول هر چی که لفظ درش استعمال شده غیر موضوع له باشد بدون اینکه موضوع له داشته باشد، اثبات این خیلی راحت نیست. البته مشکل عقلی ندارد، ولی اثبات این خارجن که ما چنین لفظی داشته باشیم، حالا شاید به قول آقا مشکل عقلی هم داشته باشد. بفرمایید.
شما مخاطب
معنای مجازی، معنای مجازی باشه میزان در اون همین. اصل که اون فرع در مقابل تا اصلی نباشه نمیشه میگیم فرع. تا موضوع لهی نداشته باشد نمیتونه بگیم ما غیر موضوع له. پس مقایسه غیر موضوع له در موقعی معنا دارد که موضوع لهی داشته باشد. بعد میگیم آقا این نسبت به او چه حکمی داره. نخواستم تایید بکنم، فقط خواستم بگم یک اشاره‌ای داشته باشه به حرفایی که آقایان در اونجا زدند و گفته‌اند. علی حالین مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند تمام الفاظ صحیح هست، ولی قرینه‌ای که به کار میبریم باید قرینه لفظیه باشد و در باب مجاز هم اون مبنایی را که استعمال لفظ را در موضوع له میدانند و قرینه صارف لفظ است از معنای حقیقی پس از استعمال در آن به معنای مجازی، این قول را هم تقویت کردن ایشان. بر اساس این مبنا لفظ در حقیقت مناسب و وجه هست، هم برای معنای حقیقی هم برای معنای مجازی که شبیه معنای حقیقی است. اگر خاطر شریف باشد، اونهایی که ادعا دارند که استعمال در معنای مجازی هم استعمالون حقیقیون، این چنین توسعه‌ای را در معنا قرار دارند، در موضوع له قرار دادند که موضوع له این لفظ این معناست و ما شابهه او، این تعبیر و ما شابهه او را آوردند برای اینکه توسعه‌ای در موضوع له بدن که استعمال در شبیه هم استعمال در موضوع له است و استعمال حقیقیون. بله، حالا حقیقت ادعایی تفاوت داره با این. ما در حقیقت در باب حقیقت ادعاییه نمیخوایم بگیم موضوع له است، لفظ اصلا در موضوع له حقیقتا استعمال شده است. توسعه در موضوع له به حسب افراد میدیم، میگیم مصادیق موضوع له منحصر نیست به همون چیزی که در کتاب لغت نوشته شده، مصادیق او افرادی هستند که ما ادعا میگیم اینا مصداق اوست. رجل و شجاع موضوع له لفظ اسد نیست، ولی ادعا کردیم که رجل شجاع از مصادیق اسد هست. اسد دو قسم دارد، یک اسد چهار پا، یک اسد دو پا. بنابراین در مجازات هیئت ترکیبیه از لفظ و قرینه با هم دلالت بر معنای مجازی ندارن که بعضی ادعا کردن، بلکه لفظ دلالت دارد بر معنای حقیقی حتی در باب استعمالات اراده معانی مجازیه، و قرینه است که برای انتقال لفظ است از معنای حقیقی به معنای مجازی، لذا قرینه می شود قرینه ناقله. قرینه تعبیر می کنه به ناقله، یعنی ناقله لفظ است از معنای حقیقی پس از استعمال در معنای حقیقی به معنای مجازی، برخلاف اینکه قرینه رو ما صارفه بدانیم. قرینه صارفه است، یعنی که از اول جلوی استعمال در معنای حقیقی را گرفته است، از همون اول رفته است سراغ معنای مجازی. این دوتا اختلاف هست. خب بنابراین اگر قرینه لفظیه باشد و لفظ استعمال در معنای حقیقی خودش شده باشد، انشاء بی به وسیله به وسیله الفاظ مجازن به الفاظ مجازی اشکالی ندارد. چرا؟ چون در باب مجاز بنابر این مبنا لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است، قرینه آمده است، او رو نقل داده است، قرینه لفظیه او رو نقل داده است از معنای حقیقی به معنای مجازی، و این در واقع انشاء بی به لفظی که مستعمله در همون معنایی است که مقصود بالاصاله است شده. چون شما چی میخواین؟ میخواید بگید آقا معنای بی که تملیک مع العوض هست با لفظ، این معنا بالاصاله از لفظ فهمیده بشود نه به تبع. خب طبق این مبنا و مسلک اگر از الفاظ مجازی ما استفاده بکنیم، فرض بر این است که این لفظ استعمال شده است در معنای مجازی به وسیله قرینه ناقله، پس معنای مجازی که عبارت است از مفاد اون عقد و که مقصود بالاصاله است با همین لفظ انشاء شده است، پس انشاء معنای مقصود از معامله به وسیله لفظ که معیار و میزان در صحت انشاء به وسیله لفظ است، این معنا محقق شده در اینجا ولو با لفظی که در معنای ولو به عنوان معنای مجازی باشد. چرا؟ چون فرض این است که لفظ استعمال در همون معنای مجازی شده است اما به کمک قرینه ناقله، پس معنای مجازی که مفاد عقد است که مقصود بالاصاله است انشاءش به وسیله لفظی بوده است که این لفظ صریح در همین معناست اما با کمک قرینه لفظیه. و قرینه و ذوالقرینه، قرینه یعنی همین قرینه ناقله، ذوالقرینه یعنی لفظ، اینها با هم مجموعاً استعمال شدن در اون معنایی که مقصود بالاصاله هست. اینم مختار مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، ایشان کنایه را هم قبول دارن، فقط چیزی که هست این است که اگر قرینه حالیه باشد را قبول ندارن. قول هفتم، حالا منشأ این اقوال عرض میکنم چیست. قول هفتم این است که معاملات، البته مبنای این قولم بر این است که معاملات از امور امضائیه باشد، معاملات همون جوری که مشهور قائلند از امور امضائیه است، نه مثل عبادات که از مخترعات شرعیه است. لذا در السنه فقها این چنین است که میفهمن عبادات جز مخترعات شرعی است اما معاملات از امضائیات است، چیزایی است که بوده است و شارع تقریر فرموده است، امضا فرموده است، تایید کرده است کاری را که عرف انجام میدادند. چون معاملات از سنخ امضائیات است و شارع در باب معاملات اختراعی ندارند بلکه امضا میفرمایند عقود متداوله اندل اغلا قبل شریعت را، اگر از سنخ امور امضائی شدند دائره امضا نمی شود اوسع از ممضا علیه باشد. خب بنابراین باید انشاء مزامین به الفاظی باشد که متداول است در بین عرف و در عصر ائمه معصومین علیهم السلام که امضا فرموده اند. انشاء به لفظی که متداول در عصر اول و در ظرف امضا و تقریر وجود نداشته است، انشاء معامله به واسطه چنان الفاظی صحیح نیست. این حاصل قول هفتم. قول هشتم این است که آقا انشاء معامله به تعبیر بنده به هر لفظی که حجت باشد، حالا لفظ حجت اعم است از لفظ صریح و لفظ ظاهر، چون ظاهر هم حجت است، در معنای معامله اگر ظهور داشته باشد در معنای معامله چه لفظ صریح باشد یا ظاهر صحیح است، چه حالا به عنوان حقیقت باشد به عنوان مجاز باشد، مجاز غریب باشد بعید باشد، قرینه لفظیه باشد قرینه حالیه باشد، هیچ فرقی ندارد، میزان ظهور است. انشاء بی به وسیله لفظی که ظاهر در مفاد بی باشد صحیح است. استدراکی در این قول هشتم است و اون اینه که اگر معاملات رو ما از امضائیات بدانیم، اولا چون امضائیت دلیل لبی می شود باید اکتفا به قدر متیقن بشود. در باب دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا به اطلاق و عمومی در دلیل لبی وجود ندارد. لذا ظهور شخصی فایده نخواهد داشت. میزان ظهور، ظهور نوعی است. حاصل اقوال هشت گانه‌ای که در اینجا بود الهونا تمام می شود. اما چرا این اقوال پیدا شده؟ منشأش چی بوده است؟ منشأ این اقوال این است که در عمومات خدشه کرده. ما عموماتی که در باب بیع داریم مثل احل الله البیع، تجارتا انتراز، اوفو بالعقود و امثال ذالک از احادیثی که سابق به عنوان دلیل قرار دادیم، در این عمومات آمدن خدشه کرده. اگر این خدشه تمام باشد، خب قهرن بحث میرسد به اینجا که آیا ما میتوانیم به اطلاق مقامی تمسک بکنیم یا نمیتوانیم. خب واضح است که اطلاق مقامی اقتضا دارد که اکتفا بکنیم به همون امری و به همون لفظی که متداول در عصر معصومین علیهم السلام بوده است، یا اینکه بگیم مقتضای او این است که باید قدر متیقن را اخذ بکنیم. ولی اگر خدشه ناتمام باشد، هیچ وجهی برای بسیاری از این اقوال نخواهد بود. حالا راه خدشه در عموماتی که در باب معاملات از جمله در باب بیع وارد شده است، یکی از این وجوه ثلاثه است که عرض می‌کنیم. آمدن خدشه کردن در عمومات وارده در باب بیع. سه وجه و سه طریق برای خدشه در این عمومات وارد شده است. یکی این است که گفتن این عمومات در مقام بیان اصل تشریع بیع است. هیچ اگر عامی در مقام بیان اصل تشریع حکمی باشد یا مطلقی در مقام بیان اصل تشریع حکمی باشد، شما نه به اون عموم می توانید استناد کنید، نه به این اطلاق می توانید تمسک کنید. دست شخص از عموم یا اطلاق در موردی که عمومات و اطلاقات برای بیان اصل تشریع باشد کوتاه می شود. این یک راه وجه است برای خدشه. این سه وجهی که برای خدشه بیان شده است انشاءالله عرض می کنیم. بعد ببینیم این خدشه های سگانه‌ای که ذکر کردن اساساً اساسی دارد یا نه. بعد وارد می شویم که نتیجه این کلام که اقوالی که ذکر شده است بسیارش مبتنی بر همین است که در این عمومات و اطلاقات ما خدشه داشته باشیم، و اگر ایرادی بر اون عموم یا عام اطلاق نباشد، این وجوه خیلی هاشان اساسی نداره. از جمله مثلا همین وقت که بحث امضاییت را بیان کردن، ما در استصحاب احکامی که در شرایع سابقه بوده است بحثی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن، صاحب کفایی هم تحقیق کردن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن. اونجا در ذهنم هست که حتی عباداتی هم که در شرایع سابقه بوده به حسب صورت، ولو اینکه هیچ تفاوتی هم در این شریعت با او نداشته باشد، باز باید در این شریعت انشاء بشود و به انشاء در این شریعت شخص باید عمل بکند، و الا اگر به این انشاء عمل نکند به هر حال اطاعت نکرده است. اگر عمل عبادی باشد که این عمل عبادی هیچ تفاوتی با اون چه که در شرایع سابقه بوده است نداشته باشد، معذالک باید با انشائی که در این شریعت شده است اون عمل عبادی را شخص مکلف انجام بدهد. اما اگر به عنوان این که در همه شرایع بوده و ما بر همون اساس شریعت اولایی که آمده است عمل بکنیم، قطعا صحیح نیست. این یک بحثی دارن. پس بنابراین به یک نحو ما میتوانیم بگیم همون گونه که به اصطلاح عبادات از مخترعات است، معاملات را میتونیم اساسش در بحث اصول که در حقیقت داشتیم در این چند روز عرض کردم که معاملات هم احتیاج دارند به یکی اعتبار و تشریع آخری، و اصلا امضا را ما قبول نکردیم، گفتیم چیزی به نام امضا ما نداریم. ولو اینکه عرف هم یک چیزی موافق باشد با شارع، ولی شارع برای خودش تشریع خاص دارد و اعتبار و عرف را اصلا شارع کار ندارد. این که بحث باب تأیید یا تخطئه را که در لسان مشهور راجع به عبادات معاملات ذکر کرده اند، بنابر نظر تحقیق که فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست، هیچ اساسی ندارد. در باب معاملات هم تشریع جدایی است غیر از اون چیزی که عرف دارن و غیر از اون چیزی که عقلا به ما هم عقلا دارن. شارع به عنوان شارع یک تشکیلات خاصی دارد و اعتبارات خاصی دارد، چه در باب عبادات که بسیار واضح هست و چه در باب معاملات. لذا امضا به معنای متداول بنابر مسلک مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هیچ اثری از او نیست. صلی الله علی محمد و آله. این نکته ای که من معاشر فرمودن خیلی جاها کمک میکنه و یک به اصطلاح باب دیگری رو باز میکنه به روی انسان در فقه، که اساسا دیگه ریشه امضاییات رو میزنه، دیگه چیزی به نام امضا ما نداریم.